سلام و صبح سه‌شنبه‌تان بخیر. از رادیو آزادی ابتدا کنیم با خبرها. نشست هفتم فرمت مسکو درباره افغانستان امروز در پایتخت روسیه آغاز می شود. در این نشست امین خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان و نمایندگان کشورهای منطقه از جمله ایران، پاکستان، هند و جمهوری های آسیای مرکزی حضور دارند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که این نشست با سخنرانی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه آغاز می شود و پشت درهای بسته ادامه خواهد داشت. شرکت کنندگان قرار است درباره اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان و راه‌های مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر گفتگو کنند. مرکز پژوهش‌ها و مطالعات امنیتی در اسلام آباد می‌گوید سال 2025 تا حال خونین‌ترین سال در یک دهه گذشته در پاکستان بوده. با گزارش این نهاد، در 9 ماه گذشته بیش از 24,000 نفر در حملات و درگیری‌های امنیتی کشته شدند. این رقم تقریباً با آمار کل تلفات سال 2024 برابری می‌کند. این مرکز هشدار داده با ادامه خشونت‌ها احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می‌گوید اطمینان دارد طرح صلح او برای پایان جنگ غزه به زودی عملی خواهد شد. او روز دوشنبه در واشنگتن گفت همزمان با گفتگوهای غیر مستقیم میان گروه‌های درگیر در مصر پیشرفت‌هایی حاصل شده است. این مذاکرات در دومین سالگرد حمله حماس به اسرائیل ادامه دارد، حمله‌ای که به کشته شدن حدود 1200 نفر انجامید و جنگ غزه را شعله‌ور کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی می دانند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از استعفای صدر اعظم سباستیان لاکورنو به او 2 روز مهلت داده تا از فروپاشی کامل حکومت جلوگیری کند. لاکورنو کمتر از 1 ماه پس از آغاز به کار از مقامش کنارگیری کرد، اقدامی که بحران سیاسی در فرانسه را تشدید کرده. استعفای او باعث افت سهام پاریس و کاهش ارزش یورو در برابر دلار شد. کاخ الیزه اعلام کرد مکرون از لوکورنو خواسته تا چهارشنبه برنامه‌ای برای تضمین ثبات این کشور ارائه کند. در این حال حزب راستگرای افراطی اجتماع ملی خواستار برگزاری فوری انتخابات پارلمانی شده است. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش فردا سلسله رقابت‌های پنجاوره خود را در ورزشگاه شیخ زاید دبی آغاز می‌کنند. بازی دوم در 11 اکتبر و دیدار پایانی در 14 اکتبر برگزار می‌شود. این دیدارها در حال برگزار می‌شود که افغانستان در رقابت‌های 20 اوره برابر بنگلادش با نتیجه 3-0 شکست خورده بود. راشد خان کاپیتان تیم در بازی‌های 20 اوره قبلا پذیرفته بود که تیمش عملکرد خوب نداشت. بیشتر در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه برنامه عدالت خواهی و حسابدهی. استقبال گسترده از میکانیزم تازه شورای حقوق بشر ملل متحد درباره افغانستان.
این میکانیزم تازه در کنار نظارت توان مستندسازی و ارائه مستندات به دادگاه‌های ملی و بین‌المللی دارد.
در جهان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید طرح صلح غزه به زودی اجرا می‌شود. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما می‌گوییم. و از تأثیر زلزله در شرق افغانستان بر صدها هزار حیوان هم خواهید شنید. همراه آزادی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
آیا مسیر عدالت خواهی در افغانستان دگرگون خواهد شد؟ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد یک میکانیزم تحقیق مستقل درباره نقض حقوق بشر در افغانستان را تصویب کرده، اقدامی که با استقبال گسترده نهادها و مقامهای بین المللی روبرو شده. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان او را نقطه عطف تاریخی در مسیر عدالت برای مردم افغانستان خوانده. اما آیا این تصمیم واقعا میتواند تغییر در وضعیت مردم ایجاد کند؟ بیشتر در این گزارش.
در پی تصویب قطعنامه تازه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد ایجاد میکانیزم تحقیق مستقل از موارد نقض حقوق بشر در افغانستان، شماری از مقامهای بین المللی و نهادها از این اقدام استقبال کردند. ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، دوشنبه 14 میزان این تصمیم را نقطه عطف تاریخی در مسیر عدالت خواهی برای مردم افغانستان خوانده است. او در شبکه اکس نوشته که میکانیزم تازه تحقیقاتی جنایات جدی را بررسی کرده، روند رسیدگی قضایی آینده را تسهیل میکند و در کنار محکمه بین المللی جزایی نقش مکمل خواهد داشت. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه 6 اکتبر قطعنامه ای را تصویب کرد که بر بنیاد آن یک میکانیزم مستقل برای تحقیق در مورد موارد گذشته و جوری نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد می شود. به گزارش دیدبان حقوق بشر، این میکانیزم شواهد مربوط به نقض حقوق بشر از سوی طالبان و سایر طرف ها را گردآوری کرده و زمینه پاسخگویی عاملان این نقض ها را در آینده فراهم می سازد. در ادامه آمده که اعمال رهبری طالبان، والیان، مسئولان ولایتی و دیگر مقام های آنان را که دخیل در نقض حقوق بشرند مورد تحقیق قرار دهد. دیدبان حقوق بشر افزوده که این میکانیزم همچنان پیگیری تخطی های مقام های حکومت پیشین، جنگ سالاران، نیروهای بین المللی و گروه های مسلح غیر دولتی را نیز شامل می شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام های صحرایی، بازداشت های خودسرانه و شکنجه را محکوم کرده و هشدار داده است که نقض گسترده حقوق زنان و دختران در بخش های آموزش، کار و مشارکت اجتماعی می تواند با عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود. شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری، تصویب این قطعنامه را خبر خوب برای تامین عدالت و پاسخگویی در افغانستان می خواند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این میکانیزم تازه در کنار نظارت توان مستندسازی و ارائه این مستندات به دادگاه های ملی و بین المللی داره، به این معنا که کسایی که ناقضین حقوق بشری افغان ها هستند، به شمول ناقضین حقوق بشری زن و دخترها، در موردشان این میکانیزم میتونه مستندسازی کنه و این میکانیزم مستندسازی خود را در اختیار مثلا دادگاه ها در کشورهای مختلف بگذاره.
سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر در جمهوری مخلوع افغانستان، نیز در صحبت با رادیو زودی ابراز امیدواری کرد که این میکانیزم جنبه عملی بگیرد.
البته یک اقدام بسیار خوب است و نتیجه فعالیت ها و دادخواهی های مدافعین حقوق بشر و خصوص خانم ها چی در داخل افغانستان و چی در خارج از افغانستان است. من امیدوار استم که واقعا جنبه عملی پیدا بکنه و به نفع تامین عدالت و تقویه حقوق بشر در افغانستان تمام شود.
حکومت طالبان به تصویب این قطعنامه تاکنون واکنش نشان نداده، اما پیش از این گفته که نگرانی بین المللی در خصوص رعایت حقوق زنان بی اساس است و مدعی شده که حقوق همه شهروندان به شمول زنان مطابق شریعت اسلام تامین است. حکومت طالبان اما پس از بازگشت به قدرت در اگست 2021 محدودیت‌های شدید بر آموزش و کار زنان و دختران اعمال کرد. آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون را ممنوع و فعالیت زنان در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی را محدود ساخت. در این حال مجمع مدافعان حقوق بشر افغانستان هم از تصویب این قطعنامه استقبال کرده و آن را گام دیرهنگام اما حیاتی در راستای حقیقت‌یابی، عدالت و پاسخگویی خوانده است. در اعلامیه این نهاد آمده که این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه مطالبه دیرینه جامعه مدنی برای تامین عدالت و پایان دادن به مصونیت از مجازات است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در حالی که امید برای رفتن به آلمان تنها روزنه نجات بود، شماره از خانواده های افغان حال دوباره در افغانستان بین ترس و تهدید زندگی میکنن. اونها میگن پس از 3 سال انتظار در پاکستان، در حالی که پرونده های پناهندگیشان رو به تکمیل بود، به دلیل تمدید نشدن ویزه از سوی حکومت پاکستان ناچار به بازگشت شدند. این خانواده ها حال از حکومت آلمان میخواهند به وعدایش عمل کنند. اما سرنوشت این افراد چی خواهد شد؟ جزئیات در این گزارش.
ما تمام پروسه و مراحل غربالگری پری کردیم و در اوایل سال 2025 دوباره امروی ما تماس گرفتن و همه فامیل تبریکی دادن و با ما گفتن که شما کیس شما مورد تایید کشور آلمان قرار گرفته.
احمد سیار سلطانی میگوید که او همراه خانواده 16 نفرش 3 سال را در اسلام آباد پایتخت پاکستان در انتظار سفر به جرمنی سپری کرده است. اما به گفته او حدود 1 ماه پیش با خانواده اش دوباره به افغانستان اخراج شده است. آقای سلطانی به رادیو آزادی گفت که برخی از مراحل پرونده پناهندگی آنان پیش رفته بود.
حکومت قبلیش بر ما تاییدیه داده بودن، ولی این حکومت جدید که اومدن اونا تاییدیه حکومت قبلی را قبول ندارن و در ضمن پلیس به خانه ما اومدن و ما را جبران از پاکستان دیپورت کردن و خواست ما از کشور آلمان اگر انتقال میتن خو انتقال بدن، اگر نیک انتقال نمیتن حداقل یک جواب رسمی بر دفتر سازمان ملل بدن که سازمان ملل بتونه ما را به کشور بدیل دیگه معرفی بکنه.
همچنان نور احمد یکی دیگر از افغانهایی که پرونده پناهندگی جرمنی دارد و از پاکستان به افغانستان اخراج شده است، از شرایط خود شکایت می کند و می گوید زندگی او و خانوادهش در افغانستان با تهدیدهای امنیتی روبرو است.
بایومتریک هم شیم، میدیکل هم شیم، کل انترویو ما را گرفت، همه چیز بالاخره عجیب. تقریبا 3 سال سپری کردیم. در این 3 سال چقدر تکلیف ها ریدیم در پاکستان، گیری گرفت پلیس، ویزه ما تمدید نمیشد، چیزی که اصلا داشتیم نداشتیم، از دست ما رفت خلاص شد، جبرن ما را پلیس به حالت بد ما را کشید دیپورت شدیم. بالاخره ایجا آمدیم، شرایط بسیار بد سر ما آمد، حال زندگی فلاکت بار داریم، نمیتونیم به جای تا بالا بگردیم، نیک کار کردم میتونیم بیرو بریم، دولت میگیریم ما را، سرنوشت ما را معلوم کنم.
آنان میگویند که بیش از 40 خانواده دیگر از نزدیکان و آشنایان آنان که پرونده جرمنی دارند هنوز در اسلام آباد پاکستان در شرایط بد بسر میبرند و سوی پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. یک زن افغان از خانواده های ساکن اسلام آباد با پرونده پناهندگی جرمنی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت جرمنی هر چیز زودتر باید با وضعیت آنان رسیدگی کند.
مدت 3 سال می شود که منتظر انتقال به کشور جرمنی هستیم. البته که پروسس کیس های ما در کشور جرمنی در مدت 1 سال تمام شد و بعد از 1 سال در سال 2023، البته از سال 2023 تا همکنون ما به خاطر یک انتقال و یا یک اپدیت از طرف سفارت جرمنی منتظر هستیم در پاکستان و بسیار یک حالت بی‌سرنوشتی. فعلا من در اسلام آباد زندگی میکنم، در یک حالتی قرار دارم که هر لحظه و هر ثانیه امکان داره که من دیپورت شوم.
این افغان ها میگویند که خود یا اعضای خانواده ایشان در نظام جمهوری پیشین افغانستان با نهادها و سازمان های مربوط به حکومت جرمنی کار کردند و اکنون زندگی آنها در افغانستان با تهدید روبرو است. اما حکومت جرمنی گفته است که تلاش میکند افغانهایی را که پرونده پناهندگی در جرمنی دارند و از پاکستان به افغانستان اخراج شدند دوباره به پاکستان بازگرداند. روزنامه جرمنی یونگ فرایهایت در 12 سپتامبر گزارش داد که جرمنی و پاکستان برای فراهم کردن زمینه بازگشت افغانهایی که پرونده پناهندگی در جرمنی دارند مذاکرات را آغاز کردند. در ادامه آمده که این اقدام پس از آن انجام شد که از بیش از 600 افغان در پاکستان که وعده سفر به جرمنی به آنان داده شده بود، حدود 250 نفرشان به افغانستان فرستاده شدند. پیش از این برخی رسانه‌های جرمنی شمار افغانهایی را که جرمنی وعده پذیرش آنها را داده و در پاکستان به سر می‌برند، حدود 2500 نفر اعلام کردند. وزارت خارجه و وزارت داخله جرمنی گفتند که برلین در ارتباط نزدیک با اسلام آباد است تا روند اخراج افغانهای دارای پرونده جرمنی به افغانستان متوقف شود. گفتنی است که حکومت جرمنی در آخرین پرواز از اسلام آباد در 24 سپتامبر یک گروه 28 نفری افغانها و پیشتر از آن در اوایل سپتامبر یک گروه 47 نفری را به آن کشور منتقل کرده است.
حال بشنویم که بارندگی های اخیر صدها خانواده را در ولایت های مختلف افغانستان آسیب پذیر کرده. در میان اونها باشندگان لغمان، کابل و کاپیسا بیشتر از دیگران آسیب دیدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شمار از باشندگان ولایت های لغمان و کابل با اثر ریزش باران های شدید شب گذشته آسیب های مالی زیاد را متحمل شدند. آنان میگویند که بارندگی شدید و بعداً وقوع سیلاب خانه هایشان را به شدت آسیب رسانیده و همچنان حاصلات فصلیشان را از بین برده است. بشیر احمد باشنده ولسوالی قرغایی ولایت لغمان دوشنبه 6 اکتبر در مورد به رادیو آزادی گفت:
دا پرون ورځ چې دا باران او طوفان راغلی او بخیر زیات
خانه های ما روز گذشته به اثر ریزش باران و طوفان ویران شد، اما تا حال هیچ نوع کمک به ما نشده است. همین حالا فرزندان و خانواده من در میدان ماندند. خانه ما تخریب شده است.
سرپناهان له رپورټه مغرزیدی دیدی.
گل‌آقا باشنده ولسوالی دهسبز ولایت کابل نیز میگوید که بارندگی های شدید خانه هایشان را ویران کرد. او به رادیو آزادی گفت که در شماره دیگر از بخش های این ولسوالی باغ‌های انگور و زمین های زراعتی مردم و اثر ریزش باران و جاله از بین رفته است.
دیر بارانونه وریدل او سیلابونیم را دغه کرل را مخت کرل او.
باران بسیار شدید بود. سیلاب هم آمد. برای مردم زیان مالی زیاد رساند. سرک ولسوالی ما نیز تخریب شده است. دو دیوار خانه ما فریخته است. شکر کسی زخمی نشده است، اما زیان مالی رسیده است. دیگر خانه های بسیار از مردم را تخریب کرده است.
توان دیر تراور سوی
محمد یوسف حماد سخنگوی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. او اما با تاریخ 4 اکتبر در یک پیام صوتی که در صفحه ایکس یا تویتر سابق این اداره منتشر شد گفته که اخیراً ریزش باران، جاله و سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان با ویژه در لغمان، کابل و کاپیسا دست کم 721 خانواده را آسیب رسانیده است. او افزوده که در نتیجه این بارندگی ها هزاران جریب زمین زراعتی تخریب شده است و برای باغداران نیز خساره مالی زیاد رسیده است. این مقام حکومت طالبان افزوده است که از تخریب برخی سرک ها به اثر این بارندگی ها نیز خبر داده شده است. در همین حال ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و نوردی حکومت طالبان از وقوع باران های شدید و سیلاب ها در 13 ولایت افغانستان هشدار داده است. بر اساس خبرنامه این ریاست که یک شنبه 5 اکتبر منتشر شده آمده که به تاریخ های 6 و 7 اکتبر بر روزهای دوشنبه و سه شنبه ولایت های ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، بدخشان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، میدان وردک، لوگر، خوست و پکتیا احتمال شاید این رویدادها خواهند بود. در خبرنامه میزان بارندگی در برخی از مناطق بین 10 تا 25 میلیمتر تخمین شده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه همزمان با مذاکرات در مصر برای نهایی سازی توافق پایان جنگ غزه اعلام کرد که گروه افراطی حماس با مسائل بسیار مهم موافقت کرده. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران در دفتر کارش در قصر سفید در مورد روند مذاکرات گفت فکر میکند اوضاع بسیار خوب پیش میرود و به گمانش حماس با مسائل بسیار مهم موافقت کرده است. او افزود که انتظار دارد توافق برای پایان دادن به جنگ غزه به زودی نهایی شود. این در حال است که نمایندگان اسرائیل، حماس و کشورهای میانجی شامل ایالات متحده، قطر و مصر در همان روز در شهر شرم الشیخ گفتگوها را برای رسیدن به توافق بر بنیاد طرح ارائه شده از سوی آقای ترامپ آغاز کردند. سخنگوی قصر سفید ساعت پیش از اظهارات رئیس جمهور آمریکا گفت که اداره دونالد ترامپ به گونه فشرده روی پیشبرد سریعتر طرح پیشنهادی برای پایان جنگ غزه کار میکند و گفتگوهای تکنیکی هم اکنون در جریان است. کارولین لویت در یک نشست خبری گفت در حال حاضر گفتگوهای تکنیکی در مصر میان استیو ویتکاف نماینده ویژه و جارد کوشنر با نمایندگان طرفهای مختلف این منازعه جریان دارد. به گفته خانم لوید اداره به شدت در تلاش است تا روند را هر چه زودتر پیش ببرد. رئیس جمهور خانه برقراری آتش‌بس و آزادی گروگان هاست. رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه از اسرائیل و گروه افراطی حماس خواسته بود که سریع اقدام کنند. او همچنان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN هشدار داد که اگر حماس از واگذاری قدرت و کنترل غزه خودداری کند با نابودی کامل روبرو خواهد شد. شبکه القاهره نیوز که به نهادهای استخباراتی دولت مصر نزدیک است روز دوشنبه گزارش داد که هیئت‌های مذاکره کننده در حال گفتگو درباره آماده سازی شرایط میدانی برای آزادی بازداشت شدگان و زندانیان هستند. این شبکه افزود میانجی های مصری و قطری در حال همکاری با دو طرفند تا سازوکار برای آزادی گروگان های نگهداری شده در غزه در برابر فلسطینیان زندانی در اسرائیل ایجاد کنند. به گفته منابع امنیتی این گفتگوها پشت درهای بسته و تحت تدابیر شدید امنیتی جریان دارد و میانجی ها پیام ها را میان دو طرف رد و بدل می کنند. مذاکرات در حال انجام می شود که چند هفته پیش اسرائیل در حمله در دوحه تلاش کرد رهبران مذاکره کننده حماس را هدف قرار دهد. این گفتگوها یک روز پیش از دومین سالگرد حمله 7 اکتبر آغاز شده است، حمله ای که در آن حماس و گروه های متحدش با یورش به خاک اسرائیل 1200 نفر را کشتند و 251 تن را گروگان گرفتند که از میان آنان 47 نفر هنوز در غزه اند. اردوی اسرائیل میگوید از این میان 25 نفر کشته شدند. بر بنیاد طرح ترامپ انتظار می رود اسرائیل در برابر آزادی گروگان ها 250 زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد و بیش از 700 زندانی از نوار غزه را که در جریان جنگ بازداشت شدند آزاد کند.
بیشتر از خبر
خطر تازه برای مواشی در مناطق زلزله زده شرق افغانستان. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که بیش از 500,000 راس مواشی در ولایت‌های زلزله زده در شرق افغانستان با خطرهای جدی صحی روبرو هستند. این سازمان میگه ذخایر علوفه از بین رفته و محل‌های نگهداری مواشی ویران شده. جزئیات بیشتر از وضعیت دشوار مردم و مواشی در این گزارش.
سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO می گوید که بیش از 500,000 راس مواشی در مناطق آسیب دیده از زلزله در ولایت های شرقی افغانستان با خطرات صحی مواجهند. این گزارش روز جمعه 3 اکتبر در وبسایت رسمی سازمان منتشر شده است. در این گزارش آمده که در نتیجه زلزله اخیر ذخایر علوفه از بین رفته و محلات نگهداری مواشی ویران شدند. در ادامه آمده خانواده هایی که پیش از این برای تهیه غذا و درآمد متکی به زراعت و مالداری بودند اکنون در تامین نیازهای روزمره فرزندان خود با مشکل مواجهند. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد تاکید کرده که با توجه به اینکه تنها چند هفته تا زمستان باقی مانده است، خانواده ها فرصت محدودی برای آماده سازی زمین های خود و محافظت از مواشیشان دارند. در گزارش آمده که از دست دادن این فرصت می تواند منجر به عدم برداشت حاصلات شود و بحران گرسنگی را تا سال آینده میلادی تجدید کند. این سازمان برای رسیدگی به این چالش ها 23.4 میلیون دلار کمک اضطراری زراعتی درخواست کرده است. در ادامه آمده که سازمان خوراک زراعت ملل متحد و شبکه واحدهای صاحبی خصوصی وترنریان حیوانات باقی مانده را در ساعات زلزله زده درمان و واکسین کرده و بیش از 5600 لاشه حیوانات در این مناطق با هدف جلوگیری از آلودگی منابع آبی و شیوع بیماری های مشترک بین انسان ها و حیوان به طور مسئول دفع کرده است. در این حال شماری از مالداران آسیب دیده از زلزله در مناطق مختلف ولایت کنر و ننگرهار میگویند که زلزله اخیر مالداریشان را به شدت متاثر ساخته است. محمد آمد یک باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر که تعداد از مواشیش به اثر زلزله تلف شده به رادیو آزادی گفت که حالا نگران وضعیت مواشی باقی مانده خود است.
4 گاو و 8 گوسفند دارم. فعلا مواشی ما بدون سرپناه در هوای سرد هستند. یک تعدادشان زخمی هستند، پاهایشان شکسته است که وضعیتشان بدتر شده است. یک ساعت در موتر منزل میزنم و از بازار ولسوالی برایش دوا می آورم. دکتران با کسی به محل نمی آیند. اگر بیایند پول زیاد می خواهند که ما توان دادنش را نداریم. فعلا کم جواری بود برای خوراکشان آماده می کنم، اما برای زمستان چیزی برای خوردن وجود ندارد.
سردار نوری یکی از مالداران واسب دیده از زلزله در ولسوالی در اینور ولایت ننگرهار نیز شکایت مشابه دارد.
یک ماه پیش که زلزله شد در اینور اونجا حیوانات هم ضرر رسانده، تقریبا 100 حیوانات چلف شدن کلی در اینور. همین تو مشکلات بسیار سالی سرپناه ندارن، سنان هم سرپناه ندارن، حیوانات یای بایی خوب بلکل نیست. بیرون هوا سرد هستن، باران هم هست. دوام ضرورت هست، داکتر ویترنر هم ضرورت هست. جیم سم جور شوگیم، بس زمستان هم بیای مشکلات هستن کنش.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این نیز سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO گفته بود که هزاران رسماواشی در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان از بین رفته است. پیش از این دکتر غالب مسعود آمر عمومی خدمات وترنری و مالداری ریاست زراعت و مالداری حکومت طالبان در کنر به رادیو آزادی گفته که در نتیجه زلزله 31 اگست در سه ولسوالی کنر هزاران رسماواشی و مرغ تلف شدند. او افزوده که در ولسوالی های چوکی، نورگل و چپ در ای کنر تقریبا 2500 رس گاو و گوساله و نزدیک به 9500 رس گوسفند و بز تلف شدند. همچنان حدود 350 اسب و مرکب از بین رفته و بیش از 10000 مرغ خانگی نیز نابود شدند. زلزله مرگبار 31 اگست در ولایت های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار هزاران خانه را تخریب کرده و ساکنان آنها را آواره کرد. با اساس گزارش های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته شده و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. او در بسیاری از مسابقات بین المللی قضاوت کرده اما کمتر از خودش گفته. احمد شاه پکتین یکی از با تجربه ترین امپایرهای کرکت افغانستان از آغازی ورزش در افغانستان امراهش بوده. در این گزارش بخش از مسیر حرفه‌ای او را از زبان خودش میشنوید.
تقریبا سلو نړیوالو لوبو کې تر اوسه مهم رول نسیدی، لکه فیلد امپایر، ټیوی امپایر په صفت باندې ما دنده تر سره کړې ده.
احمد شاه پکتین امپایر کرکت افغانستان، داوری که قوانین بازی را اجرا و تصمیم گیری فوری در میدان بازی انجام می دهد. می گوید که تا کنون نزدیک به 100 بازی بین المللی از جمله مسابقه نهایی جام آسیا میان هند و پاکستان را قضاوت کرده است. گفتگوی رادیو آزادی با او با بررسی همین بازی حساس آغاز شد. مسابقه ای که چند روز پیش در ششم میزان در امارات متحده عربی برگزار شد و تیم هند در آن قهرمان شد. پکتین در این مورد گفت:
بازی میان هند و پاکستان همیشه فشار خاص خود را دارد. پس از نخستین بازی ها در جام آسیا که آنها با هم دست ندادن و سلام نکردن، فضا خیلی متشنج شد. از آن به پس بازی دشوارتر بود، اما شکر است من که داور این بازی بودم، داوری به خوبی سپری شد.
احمد شاه پکتین می گوید شمار کل بازی هایی که داوری کرده با شمول بازی های داخلی به صدها می رسد. او مدعی است که تا کنون در هیچ کدام از این بازی ها در جریان داوری اشتباهی صورت نگرفته که سبب انتقاد تیم ها یا بازیکنان شود. پکتین می گوید که سال هاست در داوری کرکت تجربه دارد و از همان زمانی که این ورزش در افغانستان آغاز شد همراهی آن بوده است.
سفر داوری من از زمان آغاز شد که کرکت در افغانستان شروع شد. از همان وقت من با کرکت بودم، از سال 2002 به این سو. وقتی کرکت بورد افغانستان از ECC و ICC عضویت افلیت را گرفت، اولین کورسی که برای داوری در کابل برگزار شد من در آن اشتراک داشتم.
او می افزاید که برنامه های درجه اول و دوم داوری را نیز آموزش دیده و سال 2012 بدین سو با عنوان داور به بازی های بین المللی دعوت می شود. احمد شاه پکتین چند اصل مهم را برای یک داور خوب در کرکت چنین مشخص کرد.
برای یک داور خوب سه چیز خیلی مهم است. اول شخصیت او، دوم توانایی فیزیکی و سوم دانستن اصول و قوانین بازی. زیرا کرکت بازی بسیار پیچیده است که تقریبا 42 قانون دارد و هر قانون مواد و جزئیات زیادی دارد. در کنار اینها مهارت در ارتباط برقرار کردن یا کمیونیکیشن هم بسیار مهم است. این چیزها برای یک داور خیلی ضروری است.
نو داشیان دیر ضروری.
او میگوید داوری مسابقات کرکت به ویژه بازی های تست که 5 روز دوام میکند در فصل های گرم بسیار دشوار است. احمد شاه پکتین میگوید که 47 ساله و از ولایت پکتیکا است و به دلیل برخی مشکلات نتوانسته تحصیلات خود را در پوهنتون حربی تکمیل کند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. از آقای مستور در مورد زندگی و راهآوردهای آن میشنویم که چگونه از طبابت سرحدشان به هنر کارتون و عرصه مدیریت اقتصاد افغانستان کشید. آقای مستور، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب جبر گرامی، سلام و صمیمیت به شما و شنونده های شما تقدیم.
آقای مستور، طوری که روال این برنامه است، بیاین از کودکی و دوره آموزش های ابتدایی آغاز کنیم. لطفاً بگوین که مصطفی آذرخش مستور کیست، در کجا زاده شده و آموزش های دوره ابتدایی مکتب در کجا فرا گرفته؟
بازم با تشکر از شما، ما در دفعان کابل در خانه پدری ما در سال 1347 هجری خورشیدی تولد شده و چون پدر ما افسر نظامی بود، آغاز مکتب ما از لیسه جمهوریت میدان هوایی شیندند هرات آغاز کردیم. بعد از اون دسته دوم بچهای کابل مکتب ابتدایی خوندیم.
آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کودکیتان قصه کنین که بعقیده شما تا حد زیاد مسیر بعدی زندگیتان را تعیین کرده.
شاید خاطرات این موارد زیاد باشه. یکی از مواردی که ارتباط داره با می کارهای هنریم یا کارهایی که در بخش طنز و کارتون انجام میدادم بگویم، بعد بسیار سنین خوردی علاقه به مجلات که مربوط به اطفال بود، خصوصا در بخش آگاهیاتش، طنزش و جدول کلمات متقاطعش علاقه داشتم. یادم میاد که سنف سه مکتب بوده و تصادفا امروزم عروسی یک خاله‌ام بود. تا نیم روز مکتب رفتم و از نیم روز رخصت گرفتم که عروسی دیگه باید میرفتیم. بعد در وقت این شهر کابل به اندازه همین بود که یک شاگرد سنف سه مکتب هم میتونست که از کرته نو کابل تا کرته پروانه در بس بره، تنهایی سفر کنه، هیچ مشکلی هم برش نبود. و روز پنجشنبه بود و روز هفت ثوری بود، هفت ثور 1357 که همون روز انقلاب هفت ثور هم شد. یعنی همین خاطرات جالب به میخاطر است که چیزی که شما گفتین که چندین گپ در عین روز واقع شده. ما وقتی که از کوپلا حرکت کردیم طرف مرکز شهر میریم، دیدیم که در بالای سر کابل آتش سوزی واری هست. خب کسی نمیفهمید که چی هست چی نیست. وقتی که در فروشگاه رسیدیم، روز پنجشنبه بود و روزهای پنجشنبه مجله کمکیان و انیس چاپ میشد. اولین کاری که من میکردم، من میرفتم که مجله کمکیان و انیس بخرم. و اولین کاری که میکردم بعد از این کوره میخریدم و مصفحه میرفتم که کسایی که جدول کلمات متقاطع را حل کرده بودن و فرستاده بودن حلشان را ببینیم که نام ما در روی هست یا نه. و برای من جالبی بود که امروز روز دیدم که نام ما در جمله کسایی است که برش جایزه برآمده و باید جایزه خود بگیره. دو وقت و مسئولیت مجله کمکیان و انیس هم جلال نورانی بزرگوار با خود داشت که خودش یکی از نویسای بسیار کلام بود. یه خاطره بسیار جالب بود که من از موجه که رسیدم در خانه پیش پدرم که عاجل بریم که همین چی رو بگیره، همین جایزه رو بگیره. خود سنت سه مکتب بسیار سن خورد می باشه. پدرم گفت که بچه این روز پنجشنبه است، پنجشنبه تا نیم روز است دیگه، انشالله روز شنبه باز میریم. با ما بسیار بیقرار بودیم تا شنبه را چرا هم صبر. بعد از اون بود شام دیدیم که حکومت سقوط کرد، حکومت جدید آمد و ما تا حدود 20 روز بعد جایزه را که من منتظارش داشتم، که اون یک اون جایزه هم یک جایزه بسیار با ارزش بود، یک کست از استاد ناشناس بود که بر ما داده بوده. او هم بر ما جالب بود که در سنف سه مکتب جایزه ما یک کست استاد ناشناس برم. یکی از خاطرات بسیار جالب بود که پس از اون مرا ارتباط داد با مطبوعات، با رسانه ها که کارهایم از اون وقت بعد بیشتر شد.
آقای مستور، دوره متوسطه و لیسه را در کدام مکتب و در کجا به پایان رساندین و از این دوره چه خاطراتی دارین؟
خب یک قسمت دوره متوسطه را در مکتب سید نور محمد شاه گذرانده و یکی از خاطراتی که در اون وقت بود این بود که به روز صبح به طرف مکتب رفتیم که دیدیم که مکتب سوزانده شده بود و بعد از اون تا آخر اون مکتب به نام مکتب سوخته یاد میشد. هر کسی که میگفت از کدام مکتب هستی، یک تعداد میگفتن مکتب سوخته. خب مشکلات اون زمان ما شما از پیش چشم ما گذشته، مشکلات بسیار زیادی بوده. بعد از اون دوباره پس پدر ما وظیفهش به شیندند هرات به میدان هوایی شیندند بود، دوباره صنف 9 و 10 در مکتب جمهوریت شیندند خواندم و صنف 11 را در لیسه شیشای سوری نیاغازی در کابل و صنف 12 را در لیسه عمر شهید یاناوری سابق و یک مدت کمی هم در مکتب حربی.
تشکر آقای مستور. شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، طبعا که بعد از ختم دوره لیسه به پوهنتون رفتین، لطفا از دوره پوهنتون و تحصیلاتتان در اونجا قصه کنین.
خب دوران پوهنتونم دوران بسیار خوبی بود، خوشایند بود. در هر نوع شرایطی که انسان می باشه، هم مکتب هم دوران تحصیل عالی دوران خوشایند است. تم کابل در انستیتوت ابو علی سینا شروع کردیم در سال 1366 هجری و از بخش نظامی و بعد از او در سال 1371 ما از تب کابل فارغ شدیم و مدت 6-7 سال دیگه را در شفاخانه 400 بستر در جرایی کار می‌کردیم. در این زمان بر علاوه از اینکه ما در تب محصل بودم، با رسانه ها در بخش های طنز و کارتون همکاری داشتم که او هم به لذت زندگی می‌افزود.
جناب مصطفی آذرخش مستور، شما دکتر طب هستین، در عرصه هنرهای ترسیمی به خصوص کارتون و طنز آفریده های زیبایی دارین و مدت طولانی هم در زمینه اقتصاد و مهمتر از همه مدیریت اقتصاد افغانستان نقش ارزنده را ایفا کردین. با ای که قبلا اندکی از دوره کاریتان قصه کرده گفتین که بعد از ختم پوهنتون مدت به حیث دکتر در شفاخانه 400 بستر در شهر کابل کار کردین، اما آقای مستور لطفا اندک مکس بکنین که بعد از 400 بستر در کدام جاها کار کردین و بالاخره سرنوشت زندگی کاری شما را به کدام سمت و سو کشانید؟
خب تا زمان آمدن حکومت اول طالبان در 400 بستر کابل کار میکردم. بعد از او همراه فامیل راهی پاکستان شدیم، مهاجر شدیم در پاکستان. در اونجا در شفاخانه های مختلف مصروف کار بود. در پهلوی ازی که امو رشته طنز و کارتون و روزنامه‌نگاری بینا را ادامه میدادم. بعد از اینکه حکومت طالبان سقوط کرد و دو جریان من در یکی از مؤسسات بین المللی کمیته سویدن برای افغانستان کار میکردم، مسئول برنامه بخش معیوبین از اونا بودم. و زمانی که حکومت جدید آمد در افغانستان و در این وقت من مستریم در بخش مدیریت صحت عامه گرفتم از پاکستان، در اون وقت به وزارت صحت عامه کابل آمدم. در کابل در وزارت صحت عامه افغانستان از طریق بانک جهانی همراهشون همکار بودم. بعد از او وزارت مالیه دعوت کرد از من که به اونجا همراه از اونا کار بکنم. البته از طریق سازمان ملل مؤسسه UNDP ما مدت رئیس بودجه وزارت مالیه بودم. بعد از او با شامل حکومت افغانستان مدت 9 سال معین مالی وزارت مالیه بودم و با تعقیب از او هم 3 سال وزیر اقتصاد افغانستان و بعد از او یک کلیم سال بعدیش قسمت آخر حکومت باز کار کلان دیگه نداشتم، به شکل مشاوره در بخش‌های مختلف مصروف بودم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کاریتان قصه کنین. چون طوری که گفته شد و شنیدیم شما دکتر طب هستین، یکی از رؤسای موفق ریاست بودجه وزارت مالی افغانستان و بعد هم در کرسی معینیت ایفای وظیفه کردین و مدت چند سال هم مسئولیت مدیریت اقتصاد افغانستان به حیث وزیر اقتصاد در کابینه رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی بر عهده داشتین. تنظیمیست موفق و کارتونیست با استعداد هم هستین. ظاهراً این رشته های کاری و آفرینش با هم چندان مرتبط نیستند و از هم بسیار دور به نظر می رسند. چطور شد که یک دکتر جراح کارتونیست و طنزنویس به محاسبه و اقتصاد بپردازه؟ حتما کی سوال قبلا هم از شما شده و خاطرات در این زمینه دارین؟
خب شاید خاطرات بسیار زیاد باشه، نمیفهم که به کدامش بپردازیم. همین شکل سوال را که شما مطرح کردین بارها ما با مواجه شدیم. بسیاری کسایی که میفهمیدن که من سابقه کاری من دکتری بوده و بعد از اون مدت در بخشای مالی و در بخشای اقتصادی و اینا بودیم، یکی سوالشون این بوده که چطور خودت یک جراح بودی و آمدی اینجا. من فریحه طنزی و اینا همیشه هم رای من بوده از اون سابق. بسیاری وقتا در مجالس رسمی هم حتی بار ما در کابینه برای جناب دکتر صبغنی صحبت های شوخی هایی داشتیم که تا بالم به یادم است. ولی یکی از چیزایی که معمولا سوال میکردن که چطور خودت یک دکتر آمدی و رئیس بودیده شدی، من هم جواب تنظیم همیشه می بود که چون من در قطعکدن خوب بودم، یعنی جراح بودم در قطعکدن خوب بودم، مرا آوردن که بودیجه یکی از او یپایی است چون پول زیاد نیست، مجبور استن از این گوشه قطع کنن از او گوشه قطع کنن، من از او خاطر آوردن. یک نوع شوخی هایی بود که من معمولا میکرد، ولی دوران خوبی بود، زیاد آموختیم، همکارای خوبی داشتیم، همکارایی داشتیم که ما بدون کدام طمع و توقعی تا 4 صبح تا 3 صبح در دفتر می بودیم. و یادم میاد که یک روز در وزارت سرطامه بودیم، نمیدونم 11 شب بود که میخواستم برایم، تقریبا تابستان هم بود، همی کسایی که مسئولیت امنیت یک چیز داشتن چپرکت های خود رو برای دروازه مانده بودیم، ما میخواستیم برایم، اونا خواب بود یک تعداد است، یکیش میگفت که دیگه 4 بجه رخصتی است، 1 بجه میبراین خودت، 11 شب میبراین، یا شما گروپتان 11 شب میبراین، چرا هم میگه پس؟ من گفتم خب خیر است، اگر خودت بسیار مشکل داری میشه که بگم بگویی بر وزیر سید یا به کسایی بگویی که ما هم بعد از او به اون وقت ها برایم. یعنی خاطرات بسیار خوبی بود که یک تعداد افغانای واقعا وطن دوست همراه ما بودن، کار کردن و این 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی که داشت برمیگرده به می کار صادقانه که اونا کردن و اون خاطرات همیشه با ما خود بود و مردم بگنهوی از او استفاده کردن. این که مشکلاتی هم بوده او را مادم نمیتونه که شم پوشی بکنه.
شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مهمان آزادی، طوری که در آغازی برنامه گفتیم و چند بار دیگر هم یاد شد، دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور کارتونیست موفق و با استعداد هم است. طنزهای زیاد هم نوشته. گرچه آقای مستور شما قبلا گفتین که در دوره کاریتان به حیث دکتر جراح در شفاخانه 400 بستر در کابل بود که پیوندتان با مطبوعات افغانستان و هنر کارتون عمیق‌تر شد، لطفاً اندک بیشتر بگوین که دقیق‌تر هنر کارتون و طنز چه وقت و چگونه به شکل جدی آن به زندگی شما را یافت که تا امروز هم با شماست، شما آنها را و آنها شما را رها نکردن.
آرش گرامی یا حجاب گرامی، یکی از خاطرات ما برمیگرده به زمانی که اولین بار با شما ما آشنا شدم. من طنزهای کوتاه و کارتونهای نسبتاً بسیط کار میکردم در اون وقتا به مجله جوانان امروز، مجله سباوون، وی برمیگرده به زمانی که هنوز من محصل پانتون بودم. یکی از دوستا یک روز مرا راهنمایی کردن که من با آقای همایون حجبر شنواری که همو کارتونیست چیره دست افغانستان که جناب شما هستیم حتما ببینم. من بسیار با وضاحت به خاطر دارم که من یک روز به دفتر شما در دفتر کابل تایمز آمدم و دفتر شما در منزل 4 یا منزل 5 همو تعمیر بود، چون من کارتونای شما بسیار دیده بودم و لذت می بردم و تأثیر پذیر بودم. وقتی که بار اول کمره شما دیدم واقعا من دیگه نمیتونستم صحبت بکنم و شما بسیار با یک مهارت خاص گفتین خب تا که کمی به حال بیای خیمه میرم به برنده یک سیگرت میکشم. بعد از او همون کارتونایی که من برای شما نشان دادم، حالی که من میبینم اگه کسی دیگه برام همون کارتونا رو نشان بده، این کارتونای من سو من میخوام که در این راستا کار کنم، ما شاید برش بخویم که آقای گرامی یا بانوی عزیز علاقه قابل قدر است ولی شاید استعداد نداشته باشه. ولی شما بسیار زیاد در وقت تشویق کردین و مرا همراهی افتنامه اخبار هفته معرفی کردین و بعد از کار ما در اون طرف آغاز شد و چیزی که من میگم که هنوزم کار ما همو تأثیر پذیری از کارهای شما داشته، شما را میتونم بگم که کار شما برای من یک الگو بوده، همو شیوه کاریم کپی از کارهای شما تا اندازه زیاد بوده و چیزی که ما را زیادتر در میراستا بالاخره تشویق کرد و هم که جز از خاطره میتونه باشه می بود که در اخبار هفته هر زمانی که ما میرفتیم برای گرفتن حق و زحمه، من میدیدم که اگر یک کارتون یا 2 کارتون ما چاپ شده بود و از شما که نام خدا کارتون ها زیادتر هم می بود، اما حق و زحمه ما بالاتر از تمام حق و زحمه های دیگه بود. این اما ارزش و اهمیت کارتون در مطبوعات افغانستان در وقت می دیدیم که تشویق کرد که زیادتر ما در این بخش باشیم. و بعد از اون یکی از نمایشگاه هایی که من در کابل داشتم، وقت پانتون کابل در این سیت انتظار تشویق که من نداشتم، چون من خودم بسیار فکر میکردم که هنوز جوان هستم، هنوز وقت زیاد دارم تا به پختگی برسم، و یک نمایشگاهی که باز در پاکستان داشتم راهی بود که اما مرا تشویق کردن که بیشتر کار بکنم. و بعد از اینکه سباون و جوانان امروز و افتنامی اخبار هفته کار نکرد در حکومت مجاهدین، یکی از بنیانگذارهای افتنامی کابل بودم همراه رضا مامون و بعضی دوستای دیگه، در اوج بازم این بخش خنده را من داشتم، بخش بوجه خنده مربوط به ما بود که طنز و کارتون و در اونجا دوستای زیادی از این بخشا که در افغانستان بودن در اون وقت همکار بودن و نام خدا کارشان عالی بود و ما لذت می‌بردیم از این کار و تا همیال هم لذت می‌بریم. حالا نام خدا شبکات اجتماعی زیادتر در این بخشا فعال هستند و کسایی که در اون سابق نمیتونستند خود برسانند تا این جایا حال از هر نقطه میتونن کار خود انجام بدن، یک کار بسیار خوبی بود، لذت بخش بود.
ممنون آقای مسعود از لطف و عرفهای محبت آمیز شما. به هر حال بیاین دی مورد بگوین که تا امروز در عرصه هنر کارتون و طنز به چه تعداد آثار را خلق کردین؟ آیا تا حال کدام مجموعه از کارتون ها و طنز هایتان هم چاپ شده یا خیر؟
یکی از تنبلی هایی که ما داشتیم در این بخش بوده، چیزایی که از ما در رسانه ها و در روزنامه ها و مجلات اینا چاپ شده و همون بعضی از نشریات را خودم داشتیم، مثلا در بعد از آمدن طالبان در پاکستان مجله شبخنده تنها طنز و کارتون بود، ویژه طنز و کارتون بود داشتیم. ما خودم کدام مجموعه جداگانه ای را برای کارتونای خود یا برای طنزای خود نداشتیم. و یک چیز دیگه هم که ما بعد از سال 2003 دیگه باز تقریبا اگر بگیم که هیچ نداشتیم، در اون چیزایی هم که داشتیم در جمله هیچ می آید، یعنی از 2003 به این طرف که حدود 22 سال گذشته است ما دیگه طنز و کارتون دور قابل شمارش باشه نداشتیم. به اون خاطر میگم که تعداد کارهای ما زیاد نیست، احتمالاً که کارتونای ما از 200-220 زیاد نشه، طنزای ما شاید کمی کمتر از این بوده باشه، ولی متاسفانه پوره گردآوری نکردیم و چاپ نکردیم. ولی چیزی بوده که همیشه و ذهن ما بوده که ما باید چاپ بکنم، همون رقمی که سایر عزیزا در این موارد کارهایی داشتن و چاپ شده و از او دوستای بعدی استفاده کردن، من خودم چاپ نکردم.
دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور، متاسفانه که شما هم مانند صدها جوان دانشمند مستعد و امیدبخش افغانستان بالاخره مجبور به ترک خانه و دیار خود شدین. لطفاً از این دوره قصه کنین که سرنوشت شما را به کجا کشانید و فعلا در کدام گوشی از این جهان پهناور زندگی میکنین؟
خب معین عزیز، موضوع افغانستان نه تنها چیزی که حالی است، در 48 سال گذشته می رفتم بوده که هر چند سال بعد یک جنجال شده و یک گروه از افغانستان بیرون شدن. ما امور رقمی که پیشتر گفتم در حکومت جمهوریت در بعضی از سمت ها کار کردیم، ولی یک نیم سال آخرش ما کار نمی کردم و خب در داخل افغانستان بودیم ولی کار رسمی نداشتم. مدت بعد از اینکه طالب آمد ما در ترکیه بودیم و به این امیدی که دوباره پس گپی جور می شود و شاید ما بتونیم امرای فامیل پس افغانستان بریم، ولی بعد از اینکه دیدیم که نه، اوضاع شاید طولانی باشه، طویل باشه، با استفاده از امکاناتی که وجود داشت از طریق کشورهای مختلف فعلا در کشور کانادا زندگی میکنیم. حالا حدود 2 سال است که در کانادا هستم، ولی زندگی ادامه داره و امید هم امرایش است.
آقای مسعود لطفاً در مورد مجله شبخند که در سالیان غربت در پاکستان به همت شما نشر میشد بیشتر بگوین.
مجله شبخند در پاکستان زمان اقدام به این کردیم با جمعی از دوستای شخصی ما که مجله را چاپ بکنیم و تنها ویژه طنز و کارتون باشه، و در اون زمانی که طالب بود در افغانستان سوژه ها بیشمار بود و این مجله در اول فکر میکردیم شاید هیچ، او اندازه که ما می فکر میکردیم که کسی را بخره و پیسه به تبالای از او، در اون زمانی که معمولا نشریات دیگه سپانسر میشد توسط مؤسسات مختلف اینا، بر ما بسیار جای خوشبختی بود که میدیدیم که علاقه مندی زیاد است و روز به روز ما مو تیراژ بلند میبردیم. ولی بسیار زود متوجه شدیم که چون یک قسمتی از این ارتباط داشت با مسائل سیاسی، کشور میزبان و بایر من نام خود در اونجا نگذاشته بود و میره به نام بچه محمود بیزاد که در وقت یک ساله بود، بایر مدیر مسئول یا صاحب امتیاز او رو گذاشته بودم و نام خود به نام لالا برقق نموجه مانده بودم. یعنی کشور میزبان از راه مختلف پیدا کرده بودن مرا. یادم میاد که یکی از دوستای نزدیک ما آقای عزیز الله نهفته برام یک روز زنگ زد، یکی از شاعرای بسیار خوب ما و شما، گفت که از ما آمدن پرسان کردن که امیر آقای مصطفی آذرخش مسعود خودت میشناسی یا نه. یعنی زمانی که ما هیچ چیزی راجع به خود نشر نکرده بودیم ما خبر داشت، چون در وقت یک قسمتی از خصوصاً کارتونای پشتی مجله ارتباط میگیره با مسائل سیاسی. بعد از وقت ما مجبور شدیم که مجله را دیگه بعد از حدود 2 سال قطع بکنیم. دشواری های در راستای کاری کسایی که میخواین در بخش طنز، کارتون، وسایل انسان‌ها کارکنان وجود داره و در بسیاری موارد ارتباط داره که چه رقم آدم میتونه از این راه عبور بکنه و یا در جاهای متوقف شد. این یک چیزی بود که من در وقت یک نامه از سفارت ایران در پاکستان دریافت کردم، چون ما یک کیس کارکنانی رو رسم کرده بودیم که در او آقای خاتمی با لباس روحانیش در یک کارکن آمده بود، گرچه از کارکن تقدیر کرده بودن ولی گفتن که ما لباس روحانی را لازم نمیبینیم که در کارکن بیاید. این برام بسیار جالب بود. و یکی هم همین که کشور میزبان به نحوی کوشش کرد که مستقیم نیم ولی غیر مستقیم که دیگه ما به نشریات خود پایان بدیم. ولی دوستای زیادی در او وقت همراه ما همکار بودند، آقای نصیر نشاط، برشنای نظری، سمیه حامد، خدا بیامرز فاروق عطایی، بلقیس بسمل و دوستای زیادی که من از اونا همیشه ممنون هستم.
جناب آذرخش مستور، لطفاً از برنامه هایتان برای آینده قصه کنین. بگوین که آیا در غربت هنوز هم به آفرینش های هنری و ادبیتان در عرصه‌های کارتون و طنز ادامه داده فعال هستین و آیا آثار را خلق کرده و در مجموع برنامه هایتان برای آینده چیست؟
خب از یک چیزی که پیشتر ما برای شما گفتم، همین ارزش هنری کارتون در بین جامعه معمولا بسیار برجسته بوده. امون رقم یک پیشتر از اخبار هفته یاد کردم از اخون زحمه بالایش. برای من جالب بود که یک بار در پاکستان یک نمایشگاه داشتم و من انتظار ادیر نداشتم که کسی کارتون بخره. یک بزرگواری که بعدا نفهمیدم کوکی است آمد و اکسی کارتون ما گفت من یارو میخوایم که در ختم نمایشگاه اگر من بخرم خودت مفروشی یعنی. و برای من بسیار جالب بود و من هیچ آماده ای امطور یک چیزی نبودم. پس آن فهمیدم که بزرگوار آقای حسین فخری بود و برای من بسیار جالب بود و چون پسر جوانمرگش که بعدا خدا و بخشش وفات کرد، همایون فخری، او اصلا علاقه کارتون داشت. این چیزا سبب شده که من علاقه من دیزی باشم که کار ادامه بدم. در پهلوی از او 20 سال گذشته وقتی که نبودیم در کارهای دیگه مصروف بودیم، حال مدت 3 سال شده که با جمعی از دوستا کوشش از این داریم که ما فرهنگ گفتگو، فرهنگ دیالوگ، فرهنگ گفتمان تشویق کنیم در بین افغانها. متاسفانه در 48 سال گذشته یکانه چیزی که ما زیادتر به او علاقه داشتیم جنگ بوده. فرهنگ گفتگو و حل اختلافات از راه گفتگو و گفتمان کمتر داشتیم. این 3 سال است که ما یک مجمعی را جور کنیم برای مجمعی گفتمان ملی و هر چند وقت باد جمعی از سیاسیون، جامعه مدنی، رسانه ها، سکتور خصوصی، بخش های مختلف جامعه را، هنرمندا، ورزشکارا را جمع میکنیم تا به صحبت های پردازن و می فرهنگ گفتگو را ما بتانیم تشویق و ترغیب بکنیم. این یک کاری است که در 3 سال گذشته مصروفش بودیم و هنوز هم هستیم. در پهلوی از او هم رقم گفتم موضوع از اینکه با دوستایی که در این بخش ها قبلا با ما در تماس بودند، چه آقای ظاهر ایوبی بوده، چه برشنای نظری بوده، چه سمیه حامد، لیسان سلام و شفیق پیام و دوستای دیگه هم روشان همکار و در تماس اینا هستیم، ولی آله امکانات کار خصوصاً با در نظر داشته موضوعات تکنولوژی و اینا در بخش کارتون متفاوت است نسبت به وقتهای گذشته، ولی علاقمندی برای همیشه برای بخش ها هم برای طنز و هم برای کارتون وجود داشته. باش داریم.
آقای مستور، شما از یک دوست ارجمند، نویسنده بی‌بدیل و انسان مهربان محترم حسین فخری یاد کردین. هر جا که هستن آرام و صحت باشن و خداوند بزرگ بهشت برین را جایگاه فرزند برومند و جوانمرگشان همایون هنر داشته باشد. شما از مصروفیت هایتان در عرصه سیاسی و ایجاد یک گفتمان ملی بین افغانها صحبت کردین، اما بگوین که آیا فرصت و وقتی را خواهید یافت که در زمینه تدویر احتمالی یک نمایشگاه آثار هنریتان در کانادا هم آمادگی بگیرین؟
یعنی فرصت کافی فعلا داریم. در این قسمت حداقل 2 سال که در کانادا آمدیم، یک بخش زیادتر وقت ما سرزی بوده که ما سرمایه گذاری بکنم بالای اطفال، اونا درس خود بخوانن و فضل خدا که در حالت فعلی در یک موقعیت خوبتر قرار گرفته. یعنی فرصت برزی وجود داره. یک قسمتی از کارتون های ما میفهمیم که مربوط به اون زمان بوده، که همون زمان همون وقتش شاید یک کسی بوده بیشتر و خوبتر درک میکرده، چرا قسمتی از کارتونای سیاسی بوده، یک قسمتش کارتونایی است که گومیز و هیچ وقت کهنگی نداره، یک قسمت از اون مربوط به زمان اول طالبان میشه که حالی با آمدن دوباره طالبان دوباره پس کارتونا میتونه کارتونایی باشه که علاقمند داشته باشه. یعنی میتونیم که سرزمین دوباره کار بکنه و این که چقدر علاقمند خواهد داشت یا نه من نمیفهم. همون رقمی که پیشتر گفتم، بار اولی که من نمایشگاه رو در اینستیتوت تو کابل گرفته بودم، همون کسایی که اومده بودن و خاطرات خود در کتابچه نوشته کرده بودن تا حال ما رو نگاه کردیم برام بسیار جالب بوده. همین رقمی که پیشتر از قصه جناب فخری صاحب صحبت کردم، همین رقمی که مجله شبخند در مد پاکستان میفروختم و او فروش میشد و او رو مردم میخرید، میفهمم که علاقمندی برای بخش وجود داره و فرصت هست، نیاز به این داره که کار شود.
آقای مسعود، بر شخص ما به حیث یکی از علاقمندهای آثار هنریتان جای مسرت خواد بود که بعد از سالیان باد برده دوباره چشمهایم با دیدن آثارتان روشن شود. شما به یقین به هنر موسیقی و هنرمندان افغان هم علاقمند هستین. کدام هنرمند افغان مورد علاقه شماست؟ تا در ختم برنامه یک آهنگ او را به انتخاب شما با هم و همراه با شنونده های محترم رادیو آزادی بشنویم.
خب ما به همه هنرمندای افغانستان علاقه دارم، برای همه آوازخوانای افغانستان علاقه دارم، ولی آثار امیرجان صبوری را زیادتر دوست. هر آهنگش که باشه دلنشین است، نه تنها برای من، برای همه شنونده های شما.
شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو آزادی، شما برنامه مهمان آزادی را شنیدین و از دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور در مورد زندگی و راهآوردهای این سفر شنیدیم. با سپاس از آقای مستور که صمیمانه به سوالات رادیو آزادی پاسخ دادند و از خاطراتشان قصه کردند. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپارم. ایزد متعال در همه لحظات زندگی یار و مددگارتان باد.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود پانه می گذاشتیم. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود آمه می گذاشتی. خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی
شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره نه سایبان سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره امو شهر کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیدی بود امو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود امو وقتا که شهر کنه بود جاده بی خطر